سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با این نیت که سلامتی حضرت، سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش، سلامتی نائبش هم هست، با توجه به سلامتی حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو برای این که انشاءالله در دنیا به زیارت حضرات و در آخرت به شفاعت حضرات نائل بشیم، به قدر اشتیاق و احتیاجمون صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل اجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنی. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرج. خب در محضر دوستان هستیم. در دو شب گذشته بحثی رو داشتیم خدمت دوستان که ما یه نگاه عادی داریم به عالم و وقایع و حوادث که با همین چشم ظاهری و حواس ظاهری دیده می شود. ما وقتی نگاه میکنیم به حوادث عالم با این چشممون، مؤمن و کافر اونچه که با این چشم می بینن یکسان است. تو ابتدا، تو نگاه اول یکسان است، تفاوتی نمی کند. اگر آب در 100 درجه به جوش میاد برای مؤمن و کافر تفاوتی نمی کند. اما عرض کردیم سننی داریم از جانب خدای سبحان که اون سنن بر وقایع عالم حاکم است. اون سنن نگاه رو عمیق می کند، تخطئه نگاه ظاهری نمی کند، اما نگاه ظاهری رو عمق می دهد. یه نگاه شیطانی هم داریم. نگاه شیطانی هم ظاهر عالم رو ابتدا میبیند بر این اساس، اما او رو پایین تر میبرد، نازل تر میکند. لذا سه نگاه به عالم هست. یک نگاه زمینی بر اساس همین حواس ظاهری که همه میبینند. دو نگاه عقلانی که مؤمن با عقل به عالم نگاه می کند. سه نگاه وهمانی که شیطان و حزبش با وهم به عالم نگاه می کنند. حالا این رو توضیح خواهیم داد. سنن الهی که بر عالم حاکم است، وقتی که شما یه حقیقت ظاهری عادی رو می بینید، تو نگاه الهی این حقیقت پیوسته است، گسسته نیست. این حقیقت عقبه دارد که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی پیوسته به خداست، از خدا گسسته نیست. این باور فقط تعارف نیست که هر چیزی به خدا پیوسته است، یعنی تأثیر هر چیزی در هر لحظه ای به اراده حق است. چنانچه آتش بر ابراهیم یک دفعه برد و سلام شد. خدا می توانست کاری کند که ابراهیم در آتش نیفتد، می توانست کاری بکند که وقتی ابراهیم داره به آتش می افتد آتش خاموش شود، اما هیچ کدام از این دو کار رو نکرد، با اینکه ملائکه رب از خدای سبحان خواستند. اونجا دارد اسرافیل به خدا عرض کرد من ملک موکل بر بادم. به ابراهیم ابتدا عرض کرد اگر اذن دهی باد آتش رو ببرد و نماند. میکائیل گفت من ملک موکل بر همه عالمم از جهت رزق و روزی، اگر بخواهی باران رو بر آتش مسلط میکنم. ابراهیم فرمود نه، احتیاجی به شما نیست. جبرئیل آمد به ابراهیم عرض کرد که اگر از ما چیزی نمیخوای از خودش بخواه، از خود خدا بخواه. از ما نمیخوای که میگی ملائکه ربید واسطه اید، از خودش بخواه. اونجا دارد ابراهیم عرض میکند که علمه به حالی کفا ان سؤالی. او داره میبینه من در محضر او هستم، سؤال در اون موطن با اون باور، نه برای ماها. ما این باور رو نداریم که به ما گفتن بخواید سؤال کنید، اما اون ابراهیم از خودش رو در محضر و شهود حق میبیند. میگه علمه به حالی کفا ان سؤالی. لذا ابراهیم رو وقتی جبرئیل به خدا عرض میکند خدایا یک موحد در عالم، اون هم الان تو اون لحظه که از منجنیق پرتاب شده تا برسد به آتش چند ثانیه طول میکشه که این پرتاب تا برسد به آتش، اونجا جبرئیل دیگه میبینه نه کار خیلی سخت شد. به خدا عرض کند که خدایا یک موحد در عالم اون هم داره میفته تو آتش بسوزد. خدا به جبرئیل بفرماید که مثل که یخاف الفوت، مثل تو از که فکر میکنی دیگه اگر افتاد تو آتش تمام است. لذا خدا اون عالی ترین مرتبه ای که اعجاز تام میشود برای دیگران ممکن نمیشود اونجا محقق میکند. که چی میشه؟ اونجا آتش سرد میشود نه خاموش. آتش خاموش نمیشه، شعله آتش هست اما نمی سوزاند. خیلی کار سختیه ها، یعنی این دیگه تو طریق عادی نیست. نبودن آتش و خاموش شدن آتش امکان دارد آب شدیدی زیادی یک دفعه بر اون آتش بزرگ به اصطلاح سلطه پیدا کند که این آب بزرگتر از آتش باشد، آتش خاموش می شود. اما اگر آتش باشد و نسوزاند، نشون میده آتش تحت اراده خداست، سوزاندنش هم تحت اراده خداست. یعنی تو هر لحظه که داره میسوزاند اراده الهی است که اگر یک لحظه هم نخواهد نمیسوزاند. آب است در وقتی که میخوان از دریا عبور کنند، همین آبی که در دریا موج زنان داره حرکت میکند یک دفعه از حرکت و موج بایستد و نه فقط بایستد، به طوری بشود مثل دیواره یخی که این پایین آب خشک بشود و دریا زمین خشک بشود، امکان عبور فراهم بشود. نه در چند ساعت، در یک لحظه که عقبه فرعونیان رسیدن به مؤمنان، مؤمنان این ور دریاست اون ور فرعونیان، هیم خلاصه داره دیر میشه. گفتن که موسی ما رو به دام انداخت، انا لمدرکون، ما رو به دام انداخت. این لمدرکون یعنی گیر افتادیم، حتما دیگه ما خلاصه شکار این فرعونیانی. تو آخرین لحظه یه دفعه آبی که به اراده رب بست، آب قاعدش این است که حرکت می کند، آب قاعدش این است که به هم پیوسته است، درسته؟ اما این که گسسته شود آب بدون این که مانعی از بیرون ایجاد بشود، این نشون میده که طبیعت اولی آب هم در این پیوستگیش به اراده رب بوده که الان هم گسسته شدنش به اراده رب است.
اینا رو تو وقایع تکوینی ببینیم که اگر خدا می‌فرماید لله جنود السماوات والارض، همه هستی جنود خدا هستند. حالا بیایید تو هر چیز دیگری، تو عصای موسی همین رو ببینید، تو حرکت سلیمان بر باد همین حرکت رو به همین حقیقت رو ببینید. اونجایی که باد قدرتش اینگونه نیست که یه تشکیلات عظیم رو از زمین بکند ببرد با خودش بدون این که آسیبی برسد، اونم نه یک بار، بارها و بارها، اونم نه یک نفر. یه تشکیلات عظیم رو با اسب‌ها و مرکب‌ها و تمام اون اطرافیانش سلیمان حرکت می‌کرد که حرکت یک خلاص نصف روز او را حرکت باد به طوری می‌برد که مانند یک خلاص ماه حرکت را انجام می‌داد در این نصف روز، که قدوها شهرون و رواهها شهرون، که یک ماه حرکت بود. خب این سلطه قدرت الهی است که نشون بده همه در اختیار است و اگر گاهی به کار میگیرد برای ایجاد باور است. نگیم چرا پس دائم به کار نمیگیرد، تغییر ایجاد نمی کند، و الا انسان قدرت سلطه بر قواعد علم رو پیدا نمی کرد. علم باید با سلطه بر این قواعد محقق بشود. اگر گاهی این شکسته می شود، از باب این است که نشون بده اون جایی هم که علم است خدا مقهورش نیست، بلکه خدا قرار داده، به تعبیر ابن سینا وجب ان هست، یعنی از خدا این لازم شد نه بر خدا لازم شد که خدا مقهورش باشد. خودش این رو این به اصطلاح قرار داد وجوباً، نه اینکه از جای دیگری وجوبی بر او تحمیل شده باشد. خب اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ که تو نگاه روایت الهی، روایت زمینی، روایت شیطانی، این نگاه سه نگاه حقیقتاً آیا این سه نگاه فقط نگاه هست یا واقعیت هم تحتش هست؟ واقعیت تحت نگاه الهی است. مثال دیگری بزنم که برای شما واضح تر بشه. ببینید جریان وقتی که 5 عذاب بر فرعونیان نازل شد، یکی از عذابها خون بود، یعنی نیل تبدیل شد به خون. نیلی که رود نیلی که برای فرعونیان شکوه و عظمت داشت، فرعون میگفت تجری من تحتی الانهار، این نهرها از زیر پای من عبور میکند، اینها تحت سلطه و سیطره من است. لذا نیل مظهر قدرت فرعون بود، با اون عظمتی که داشت، شاخه‌ها و نهرهاش همه زینت دهنده کاخ‌ها و ساختمان‌ها و باغ‌های فرعونیان بود. همین نیل تبدیل شد به خون. اون وقت همون زمانی که این نیل تبدیل شد به خون، وقتی که سبتیا یعنی مقابل فرعونیا بنی اسرائیل از این خلاص نیل می‌خوردن، آب بود. اما وقتی که قبطیا و فرعونیا از این برمی داشتن، خون بود. به طوری خیلی عجیب این دیگه ها، یعنی یه واقعیت بیرونی، دو وجودی که برمی گردد به دو نگاه این وجود، به دو رابطه به اصطلاح ایمان و کفر این وجود، خدا آشکار کرد اون چیزی که در قیامت قطعا محقق می شود. عالم نسبت به ایمان و کفر عکس العمل دارد، یعنی اگر عالم رو کسی مؤمنی در محضرش باشد، تعبیر روایات این است که تو من رو رعایت کردی، رعاک الله کما رعیتنی، و اونجایی که کافری باشد ضیعک الله کما ضیعتنی، تو منو ضایع کردی، خدا ضایعت بکنه. میگه وقتی کسی پا میذارد بر روی زمین، اگر این عاصی باشد یا کافر باشد، زمین خجالت میکشد از بقیه قطعات دیگری که اونجایی که این پا گذاشته، میگه تو منو ضایع کردی، پا گذاشتی رو سر من و فرق من، بعد که تو درون دل من بیای من تقاص میکنم از تو. و اون مؤمن اگر پا بگذارد افتخار میکند که مؤمن پا بر قسمت من و بر این قسمت گذاشت، میگه اونجا بیای من از تو پذیرایی خواهم کرد. خب با این نگاهی که واقعی است و اون رود نیل وقتی که برای فرعونیان میشه خون، برای مؤمنان همون آب است، اینا کنار نیلن، به طوری میشه که فرعونیان میگفتن شما بردارید با ظرفتون بدید به ما. ظرف رو اینها بر می داشتن، از آب پر می کردن، آب بود، می دادن دست فرعونیا، خون می شد. گفتن نه اینجورم نمی شه. ظرفی درست کردن، ظرف هایی که دو لوله داشت، می گفتن شما از یه لولش بخورید، ما از یه لوله دیگرش بخوریم که دیگه اینجا در آن واحد باشد. میگه از اون لولهی که اینها می خوردن خون می شد، نه رنگ خون باشد، خون بود، یعنی طعم خون، حالشون به هم میخورد از خوردنش، نه فقط رنگ خون باشد که از رنگش فقط ناراحت باشن، اصلا خون بود این به اصطلاح آبی که برای اینها بود. میدن تو همین زر دیگه اومدن از این بالاتر، گفتن شما دیگه ببین تا کجا به جایی رسید که به اینا میگفتن شما آبو ببرین تو دهنتون، ما دهانمونو میاریم از دهان شما بریزه تو دهان ما، فاصله نفته، از دهان اینها به دهان اونها میریخت، خون میشد. یعنی تو وجود این مؤمن این آب بود، تو وجود اون کافر این خون بود. حقیقتاً عالم اینجوریست، منتها تو عالم چشم ما که چشم ظاهره قدرت این دیدن رو ندارد. خدا رحمت کند، از آیت الله بهجت رو نقل میکردن که یک این رو از امام نقل میکرد، از آیت الله بهجت از امام رحمت الله علیه نقل میکرد که امام نقل کرده از اجدادش از سید رضی، که سید رضی نقل کرده که خیلی جالبه، میگه من در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام بودم، یک کسی داشت زیارت عاشورا میخوند تو حرم امیرالمؤمنین، میگه نزدیکش شدم دیدم تو کربلا، دوباره اومدم عقب دیدم تو حرم امیرالمؤمنینم، دوباره نزدیکش شدم دیدم ای تو کربلا هستم، اومدم سه بار تکرار کردم، دیدم هر بار به این نزدیک میشم وجود این چون حالش حال کربلاست، اطراف خودش رو کربلایی کرده، هر کسی وارد اونجا میشه تو اون حریم کربلا رو واقعا ادراک میکند و هر کسی دور میشه مییابد که تو اون مکانیست که هستش. یعنی وجود مؤمن حقیقتا اون نگاهی که میگیم فقط یک نگاه انتزاعی نیست. لذا ببینید مؤمن و کافر رو دو قبرشون میذارن، بعد در روایت میفرماید که القبرو اما حفرتون من حفر نیران، یا یه گودالی از گودالهای آتش است یا یه باقی از باقستانهای بهشت است. مؤمن که در قبر قرار میگیرد همین قبر باقی از باقهای بهشت است، کافر که در قبر قرار میگیرد گودالی از گودالهای آتش است. این تو قبر ظاهری که ما اگر که میکروفون بذارن دوربین بذارن تغییری نبوده، اما حقیقتا این کسی که مؤمن است اون گشادگی و اون به اصطلاح بستان و باغ رو مییابد که وعده صریح روایات هم هست که صدق است، و اون کسی که تو همین قرار میگیرد که از کافر باشد آتش رو مییابد. منتها اگر چشم کسی غیر از این چشم حواس ظاهری باز باشد، همین الان اون هم از اینجا میتواند او رو ببیند، منتها چشم ما به واسطه اون علقه و کسرت ها و تعلق ها و غفلت های ما محصور شده در چشم ظاهری و حواس ظاهری. لذا گاهی میبینید که برای بعضی ها اینجا باز میشود از چیزهای دیگری میبینند، غیر از این حواس ظاهری، اینا هم جزو توانایی های انسان است، جزو واقعیت عالم است، اما چشم ما از دیدن اون واقعیت محروم است. نه ما رو کور خلق کرده باشن. گفته بود که سوال کردن از استادشون که چی شد که شما میبینید؟ گفته بود شما چه کردید با خودتون که نمیبینید؟ و الا اینجور کودک تو کودکیش میبیند ابتدای تولد تا مدت ها، میگن تا وقتی که 4 ماه اول و 4 ماه دوم هست، هنوز برای این تا 4 ماه دوم هم رؤیت ها هست. کودک که به حرف میاد، کسرت ها دوباره او رو مشغول میکند، هی در حقیقت اشتغالش به اینجا دور شدن از اونجاست. ما چون اشتغالمون زیاده از اونجا دوریم، لذا تا پا از دنیا میذاریم بیرون که این کسرت ها، یا تو لحظه احتضار که از این کسرت ها میبریم، تا اون لحظه پیش میاد چشم اون طرف باز میشه. آدم میگه کاش کی زودتر میدیدم، کاش کی این چشم زودتر باز شده بود. خب دارم چی رو توضیح میدم؟ وقتی به حوادث نگاه میکنیم، یه چشم این است که فقط حواس ظاهری است، یه چیزی میبیند. یه چشم این است که حقیقتاً ارتباط رو میبیند، لذا میبینی با اون نگاه حوادث تحلیل عمیق‌تری پیدا میکنند. درسته؟ تو حادثه کربلا اگر کسی با چشم ظاهری نگاه بکنه چی میبینه؟ سختی، مصیبت، شکست و مغلوب شدن لشکر امام حسین علیه السلام. نیست مگه؟ غیر از اینه مگه؟ همشون شهید شدن، به سخت ترین وضع شهید شدن. این چشم ظاهری گزارش بخواد بکند، این گزارش رو میکند. درسته؟ اما تو نگاه الهی، تو نگاه چشم زینب سلام الله علیها، میگه ما رأیتو الا جمیلا. یعنی چی؟ ما رأیتو الا جمیلا، یا داره نعوذ بالله دروغ میگد تا دل دشمن رو در حقیقت بسوزاند، یا صدقن اینها، چیزی جز صدق از اینها به زبان نمیاد، صادقانه داره میگه. میگه یعنی اون چه که امام حسین علیه السلام قصدش بود که محقق بکند، محقق شد. رسوا کردن اون گفتمان باطل محقق شد. زمین زدن گفتمان باطل شکل گرفت. بلند شدن پرچم توحید و پرچم ولایت شکل گرفت. از همونجا شکست بنی امیه آغاز شد. منتها او با چه چشمی دید که جمیل دید و دیگران شکست دیدن؟ و بلکه بنی امیه او رو عزت خودشون دیدن اون شکست رو، و ذلت امام حسین دیدن. اونا اینجور دیدن اولش، ولی تا گذشت 40 روز از این نگذشته بود، فهمیدن چه نگاه غلطی به صحنه کردن. لذا هر کی میخواست بندازه به گردن دیگری. یزید میگو من نگفتم اینجوری بکنن، اون میگفت نه این نگفت. یعنی هر کسی میخواست چیکار بکنه. چون اون نگاه غلط یک دفعه رسوا شد، اون نگاه صحیح آشکار شد. ببین خدای سبحان تو هر واقعی حضور دارد، واقعه گسسته نیست. باز مثال بزنم براتون. ببینید تو جریان سحره فرعون، وقتی که اینها رو آوردند گفتن که جوری سحر بکنید، از بین همه ساحران این 70 تا رو انتخاب کردن که جوری باشد دیگه اوج علمتون رو آشکار بکنید. اونم آوردن مدتی با هم کنار هم باشن که یه کار جمعی قوی شکل بگیرد، نه فردی فردی باشد. همه علمشون رو در کنار هم قرار دادن این 70 نفر، جوری در حقیقت انداختن که میفرماید که اعیون ناس رو در حقیقت سیر کردن. سحر و اعیون ناس و استرحبوهم، مردم چشم مردم رو چیکار کردن؟ سحر کردن. و لذا مردم ترسیدن. اینکه چشم مردم رو سحر کردن و مردم در اثر اینکه سحر و واقعیت دیدن ترسیدن که این مارهای خزنده و این حالت حرکت اینها مردم رو به ترس انداخت که الان اینا رو نگیرن. اما وقتی موسی علیه السلام عصا رو انداخت، تعریف قرآن رو ببینید، بیان رو ببینید، میفرماید تلقف ما یعفکون، نمیگه ریسمان ها رو خوردند، میگه چیا رو خوردند؟ افک اینها، دروغ اینها رو خورد. یعنی اگر که عصای موسی اون از ریسمان های اونها رو میخورد، مردم میگفتن این اژدهای بزرگتر بود. اما چی شد یک دفعه سحره القی از سحرت و ساجدین، یه چشم دیگری باز شد که دیدن که این از سنخ سحر نیست. تمام چشم مردم رو باز کرد، مردم رو از مرتبه وهم به مرتبه چی؟ عقل کشان. که اون که میگه سحرو اعیون الناس، یعنی با تردستی با سحر کاری کردن چشمها دروغ رو چی ببیند؟ واقعیت ببیند، نبود رو بود ببیند، درسته؟ اون عدم حیات رو حیات ببیند. اینا حیه نبودن، مار نبودن، یه اجسام دیدن، اجسام افتاده است. اینها اشتباه کرده بودن، این بود که دیدن از سنخ کار اونها نیست، بلکه عقل رو بالا برد، عقل رو روش داد. اینا رو که دارم میگم مال صحنه آخرالزمانی و امروز ماست که دارم عرض میکنم. جنگ های آخرالزمان جنگ های شناختی است، جنگ های بین سحر و اعیان الناس با اون در حقیقت تلقف و ما یعفکونه. یعنی از یک طرف عصای موسی در کار است که دروغ ها رو میبلعد، از یک طرف وهم در کار است که چشم مردم رو چشم بندی میکند، که با خبر رسانی چشم بندی ایجاد میکند. یه مثال بزنم براتون، یه کسی است به اسم شرحبیل. این شرحبیل یه زاهده به اصطلاح بزرگی بوده در سوریه، در مملکت شامی که معاویه حاکمیت داشت، مردم برای این قداست ویژه‌ای قائل بودن، حرفش تو مردم مؤثر بود. معاویه دید در مقابل امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان که مردم با معاویه با امیرالمؤمنین بیعت کردن، دید چاره ندارد که بخواد اگر در مقابل امیر مؤمنان بایستد، باید یک کسانی که مورد قبول مردم هستند رو بیاره به میدان. مردم حرفش رو گوش نمی کنن ابتداعا، معاویه خب بعدن سلطش کامل تر شد. این شرحبیل رو به درگاه به دربارش احضار کرد و این رفت، بعد توطئه رو چیده بود. به شرحبیل گفت خب عثمان مظلوم کشته شد و خونخواه میخواد این به اصطلاح خونش، تو در حقیقت بیا مردم رو به خونخواهی خون عثمان دعوت کن تا ما هم کمک کنیم تا خونخواهی بشود. بالاخره خلیفه ای کشته شده، باید خونخواهی بشود. شرحبیل گفت من نسبت به اینکه کی عثمان رو به قتل رسونده در شبهه هستم، لذا اینجور نیست که برای من یقینی شده باشد که علی به صلاح عثمان رو به قتل رسونده تا علیه امیرالمؤمنین قیام کنم. از دربار خارج شد، 50 نفر رو معاویه بسیج کرده بود از دم قصر تا دم خانه شرحبیل، که یه دونه یه دونه بیان پیشش بدون که معلوم باشه که اینها با هم توطئه کردن. تک تک هر کدوم گفتمانشون این باشه که شرحبیل تو بزرگ ما هستی، چه کنیم با قتل عثمان؟ دست رو دست بذاریم بنشینیم چه کنیم؟ نمیگنم چی کی چه کنیم، فقط تو به ما بگو چه کنیم. یه خونی ریخته شده، آیا وظیفه ما نیست در قبال این خون به خون خواهی بلنشیم؟ این 50 نفر نزدیک خانش که این رسید، برگشت قصر، برگشت پیش معاویه، گفت یا معاویه تو قیام میکنی برای خونخواهی خون خلیفه سوم، یا من همینجا شمشیر میکشم تو رو میکشم. یعنی همین که قبلا نمیرفت، روایت های مکرر متوالی پشت سر هم از یه واقعه به دروغ باعث شد چی بشه؟ کم کم نظر این که طور دیگری بود، احتیاط در تصمیمم داشت، به راحتی هم تصمیم نمی گرفت، میخواست زهدش و احتیاطش رو رعایت کند، به تصمیم رساندش با یه سری خبررسانی و روایتگری. این روایتگری امروز جهان در حقیقت امروز تابع روایتگری هاست، شدت روایت. لذا ببینید وقتی که رسانه ها رو نگاه میکنید، اگر میبینید مثلا یه رسانه ای تو بازی اینها نیست، چیکار میکنن؟ آنچنان تحت فشارش قرار دادن تا سهامش رو به همین ها بفروشد، در دست دیگری نباشد. دیگه دیدید جریانش رو، که این نگاهی که باید قدرت رسانه‌ای حتما در دست کی باشد؟ کسانی که میخوان اونچنانی که میخوان نشون بدن، نه اونچنانی که هست. غیر از این که روایت الهی نمی کنن، روایت زمینی رو هم تبدیل میکنن به روایت شیطانی. جریان آخر الزمان میفرماین جنگ های آخر الزمانی جنگ روایت هاست، جنگ های شناختی است. اگر کسی قبلا مسلح به نوع شناخت و تمییز بین حق و باطل قبلا نشده باشد، گرفتار این جنگ ها شده و فرو می رود. لذا دارد در زمان امام صادق علیه السلام یکی از یاران حضرت آمد خدمت حضرت، اونجا حضرت فرمود که چه می کنی در روزی که وقتی که ندای حضرت برای دعوت به مردم، به گوش مردم میرسد، که صبح ابتدایی ندای حضرت است، تا شام اون روز 11 ندای دیگه مردم رو دعوت میکند به قیام، که همه هم دعوت به اصلاح میکنن، نه دعوت به فساد، دعوت به اصلاح میکنن و این دعوت ها باطل است. بد دارد اون یار حضرت دست رو دست زده که چه کنیم، هلاک شدیم با این نگاه، اگر بخوایم اونجا باشیم چه جوری تشخیص بدیم؟ حضرت میفرماید یه سوراخی در بالای سقف قرار میدادن تو خونهای قدیمی گنبدی که معلوم باشه ساعت چنده، از او تشخیص میدادن به واسطه تابش خورشید. بعد میگه نگاه کن به اون به اصطلاح کوه و اون سوراخ، نور رو میبینی؟ این سایه کنار نور رو هم میبینی؟ نه ظلمتا، اون حاله کنار نور که میبینید یه جا نور روشنه، یه جا سایه روشنه، یه خورده ماته، درسته؟ میگه تشخیص بین اون ندای حق با اون ندای باطل مثل تشخیص نور است از سایه روشن، نه از ظلمت که تاریکی باشه که اونجا خیلی واضحه. اما چشم این دوتا رو میتونه تشخیص بدهد که ضعیف نشده باشد. یعنی اگر قدرت تشخیص قبلا ضعیف شده باشد، قدرت تمیز بین این دوتا ندارد، نور رو از اون سایه روشن حال کنارش نمیتونه تشخیص بده، یکی میبیند. لذا دعوتهای دیگر رو ممکنه اجابت بکند. این نگاهی که جنگ شناختی، قدرت جنگ بین عقل و وهم است. وهم کارش این است، فکر نکنید کار ساده ای ها. وهم، ببینید تعبیری که مرحوم ملا صدرا در تفسیر تفسیر قرآن دارد، بیان زیباییه. میگه شیطان جلوی همه حقایق عالم آینه ای گرفته که این آینه تصویر حقایق رو نشون میده. مردم وقتی تصویر حقایق رو میبینن، به سمت این تصویر که زرق و برقش هم بیشتر از خود حقیقته، چون آینه نور که توش تابیده باشد تصاویر رو با زرق و برق بیشتر نشون میده، مردم به سمت این زرق و برق تصویر میرن، هرچی به اون نزدیک میشن از واقعیت دور میشن، چون آینه در مقابل تصویر اون حقیقت دیگه، این مقابل، وقتی به سمت آینه میری داری از مقابل حقیقت دور میشی. این میشه وهم، میشه سراب، که تعبیر قرآن این است که اعمال کسانی که کفر ورزیدن که سراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. این روایت وهمانی، یعنی سراب رو آب دیدن، از دور تشنه سراب رو که میبیند آب میبینه، تمام توانش رو به سمت این سراب میبرد، وقتی رسید به سراب میبینه این آب نیست وقتی آب نبود دیگه توان برگشتن هم ندارد. این میشه روایت شیطانی. کار شیطان این است که توان ما رو به سمت چیزی ببرد که واقعیت ندارد. زینا لهم الشیطان، شیطان تزیین میکند که این تصویرگری در مقابل حقایق است. خب اگر این واقعیت رو ببینیم، امروز تو جنگ ها ببینید چقدر این مسئله واضح است. یه موقع نگاه به جنگ این است کسی نگاه زمینی به جنگ غزه بکند، نگاه زمینی با این حواس ظاهری، پیروز میدان جنگ غزه کیه با نگاه زمینی؟ خب اینا کشته شدن، کشته دادن، آواره شدن، نزدیک 85% به اصطلاح سکونتگاه هاشون چی شده؟ از بین رفته. در مقابلش اسرائیل آسیب جدی ندیده، اون تلفات نسبت به اینها جدی نداده، درسته؟ خب این چه قضاوت میکند اینجا؟ پیروزی او رو و شکست این رو نمیبینه با چشم زمینی؟ چی باعث میشه جهان یک دفعه در مقابل این ظلم قیام میکند و تظاهرات میکند و نفرت ایجاد میشود و بغض ایجاد میشود؟ با اینکه به ظاهر اینها رسانه ها دستشون بود، رسانه ها کاملا در حقیقت چیکار میکردن؟ این رو سفید سازی میکردن و این در حقیقت کار رو نمیگذارن. اما با این حال چون قدرت رسانه‌ای فقط اون قدرت های انحصاری الان نیست، دست مردم هم به جهات دیگری باز شد، توانستن چیکار بکنن؟ ظلم رو جلوه بدن. کشته شدن هایی که مظلومانه بود رو، این دیگه نگاه حسی نیست، نگاه حسی ازش شکل میگیرد وقتی کودکی شهید میشود، اما ظلم بودنش رو عقل میفهمد. ادراک عقل است که این، و الا خود صهیونیستا میگن همه عالم فدای ما بشود جا دارد، ما فقط برتریم، ما قوم برتریم، لذا همه باید در مقابل ما یا تسلیم باشن یا کشته بشن، حق ما این است. خب این که مردم نمیپذیرن، مردم بیدار میشون، این روایت الهی است. مثل جریان کربلاست که روایت، امروز روزی است که اگر روایت الهی تو مسئله قوت پیدا کند، اونجا خدا طالع میشود، آشکار میشود، در کار بودنش دیده میشود. که با این که ببینید جریان تالوت رو، جریان مهمی است تو جریان تالوت، تالوت وقتی که در مقابل جالوت قرار گرفتن، روایت اول، روایت چی؟ حس ظاهری، حواس ظاهری، قالوا لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده. ما نگاه میکنیم اونها همه تعلیم دیده قوی، ما از خلاصه یه مش تبعیدی دستمون سلاح گرفتیم آمدیم، تعدادمونم کم. حکم اولی اینجا چیه؟ شکست اینها، غلبه اونها. لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، ما قدرت نداریم در مقابل اون. اما نگاه الهی بلا فاصله، و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونهایی که لقای خدا رو باور داشتن، اونا چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. یه گفتمان دیگه که اون گفتمان میگه چی؟ میگه ما باور داریم خدا رو. اگر کسی در راه خدا اقدام میکند، خدا پشتیبانیش رو قول داده، ان تنصر الله ينصركم، به کمی یا زیادی نیست، به تساوی عددی نیست. لذا تعبیرشون این است، شما هم که حسگرایید اقلا برگردید تاریخ رو نگاه کنید. اگر وعده خدا رو امروز باور ندارید، تاریخ رو که باور دارید، ببینید تو تاریخ چقدر نیروهای کمی بودند در مقابل نیروهای زیاد غلبه کردند. این دیگه تاریخه، این محسوسه، شما شنیدید ابراهیم یک نفر بود در مقابل نمرودیان قیام کرد، درسته؟ تا غلبه کرد بر نمرودیان. موسی علیه السلام خلاصه با همه اون وقتی که رفت تو دربار فرعون، فرعون گفت نگاش کنید هیچی نداره از پول و ثروت و اینها، خلاصه اومده به من میگه که اگه تو ایمان بیاری من قدرتت رو و حکومتت رو حفظ میکنم. این موسی غلبه کرد و فرعونیان همه غرق شدن با تمام لشکر و تجهیزاتشون. پس کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله و الله مع الصابرین. خدا قول داده، این نگاه الهی است. ببینید اگر اومدیم توی جریان جنگ موشک ها رو شمردیم، ما چند تا موشک زدیم، اونا چند تا موشک زدن، ما چند تاش خورد، اونا چند تاش خوردن، ما چند تا شهید دادیم، اونا چند تا کشته دادن، عیبی ندارد. اما این روایت زمینی مسئله است. روایت الهی این است که جریان اسرائیل باید تو عالم رسوا شود، ظالم باید رسوا شود. قدرت پوشالی او که عنوان گنبد آهنین بود باید رسوا شود، پشتیبانان او باید رسوا شوند. این که او خود را قدرت بلا منازع می داند در عالم باید رسوا شود. لذا وقتی موشک های ما حتی اگر عدد قلیلشون که زیادم بود قلیل نبود از تمام پدافند اینها عبور کرد و گنبد آهنین اونها رو سوراخ سوراخ کرد، اینجا شمارش تعداد نیست، اینجا ذلتی است که بر اونها در اون ندای پوشالی که با این باعث میشد همه جا قدرت خودشون رو اون اقتدار نشون بدن شکسته شد. یه دفعه نمادی شد این به اصطلاح قدرت موشک ایران که یک نماد شد. وقتی زبان هم بلد نیستید، وقتی میرید تو کشورها دیگه میبینید با یه نماد چیکار میکنن، نشون میدن که شما غلبه کردید. با همین در حقیقت قدرت، یعنی اون جنگ روانی و شناختی اونها خونسا شد، اون قدرت پوشالی وهمی فرو ریخت. خودشون هم براشون تو خودشون باور شده بود این قدرت پوشالی، وقتی حالا این فرو ریخت، عظمت این مهمتر از تعداد شمارش موشک ها و شمارش در حقیقت کشته های اونها و شهدای ماست. درسته که هر شهید ما ارزشمند بود که قیمت نداشت، اما اون شهیدی که در این راه شهید شد که اون قدرت پوشالی زمین بخورد شکسته شود. الان تو روابط بین المللی خیلی متفاوت شده مسئله. مردم نسبت به این که امکان برخورد هست شجاعت پیدا کردن. اینا رو کم نگیرید. این که این هم شکست پذیر است تو اذهان شکل گرفت. اینها مهم است. حتی ببینید ما تو نظام قرآنی بنامون بر محوی که سرزمین محو شود فقط نیست. چرا؟ چون اگر اسرائیل تو سرزمینی که الان هست محو شد، نمیگیم نمیخوایم ما، اما میگیم غایت اولی ما این نیست. اینجا محو شد، آذربایجانی که بالا سر ماست چی هستش؟ مکان اسرائیل میشود. قبرس مکان اسرائیل میشود. کردستان عراق مکان اسرائیل میشود. اینا کسانی که باش نزدیکن، ارتباط دارن. خب اگر این نیست پس چیه؟ تعبیر قرآن ضربت علیهم الذلت والمسکنه. خدا میگه بر یهود و صهیونیست ها باید ذلت و مسکنت حاکم باشد. میگه وعده من این است که بر اینها ذلت و مسکنت، ذلت و مسکنت شدیدتر است از این که این رو از اینجا برداری بره یه جای دیگری با مظلومیت بخواد چیکار بکند، دولتی تشکیل بدهد. اما اگر ذلت و مسکنت رو ضربت علیهم الذلت والمسکنه بر او غلبه دادی، او دیگه هر جا باشد سرفکنده است. پس این جریانی که امروز بغض نسبت به یهود پیش آمده، آیا این بغضی که در جهان پیش آمده امکان چند تا شهید میخواست تا این بغض ایجاد بشود؟ واقعا ما تو این مسئله با این تعداد شهیدی که ما دادیم و اهل غزه دادن، حقیقتا این به اصطلاح ما برنده این جنگ شدیم. مؤمنان برنده این جنگ هستند که نفرت و ذلت و مسکنت اونا در دلها ایجاد شده، به طوری که حتی دادگاه‌های بین المللی که معمولاً تابع اینها هستند مجبور شدن اینها رو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی بکنن. سازمان‌های بین المللی اینا رو کم نبینید. نمی‌خوایم بگیم سازمان بین المللی مهمه برای ما، با میگیم به جایی رسید که حتی اونها چیکار کردن؟ اونها هم مجبور شدن محکوم بکنن و اینها رو جنایت. این غلبه است، این روایت الهی است که ما تونستیم گستردش بکنیم که خدا ایجاد کرد، ما هم خیلی دخیل نبودیم، اما قدردان باشیم. حالا تو این بحث روایت ها که روایت زمینی، روایت الهی، روایت شیطانی، مراقب باشیم مرزهای اینها ما رو گول نزنه که ما یک موقع از روایت الهی نگاهمون به روایت زمینی منحصر نشه و نعوذ بالله به روایت شیطانی مبتلا نشیم. روایت شیطانی کارش این است که در قلوب مؤمنین یأس ایجاد میکند، روایت الهی امید ایجاد میکند، روایت الهی استقامت ایجاد میکند، روایت شیطانی تسلیم ایجاد میکند، ضعف ایجاد میکند. اونها دنبال این هستند روایت از جنگ رو روایت شیطانی برای ما جلوه بدن تا ضعف و شکست و ناامیدی ایجاد بشود. ببینید آقا چه زیرکان دائما تو روایت الهی قدم برمی‌دارد تا حتی ببینید وقتی اونها خودشون رو دارن با تبلیغات رسانه‌ای قدرتمند نشون میدن، آقا با یک دقیقه جمله، با یک تک مضرابی که توی جمله میاره به همین خیال باش. یعنی وقتی که میگه اونا میگن هسته‌ای ما رو زدن، به همین خیال باشد آقای تر، یعنی همین مقدار یه دفعه پوشغالی او رو میریزد. اینا رو ببینید یه دفعه اگر اینها ترند میشه و دو جاهای مختلف گفته میشه، این جنگ روانی و جنگ شناختی و جنگ ایمانی است، جنگ روایت هاست. مراقب باشیم، قدردان باشیم که ما هم روایتگر الهی تو مسئله باشیم. ببینید از جریان قرآن آوردم تا به جریان امروز کشاندم تا بدانیم که نوع نگاه ما چقدر میتواند صحنه رو متفاوت جلوه بده که آیا نیل آب است حقیقتاً یا خون است حقیقتاً. دقت کردید که اگر در طریق الهی قرار گرفتیم همه چیز برای ما آب گوارا می شود. اگر خدای نکرده کوتاهی کردیم و روایت شیطانی بر ما غلبه کرد، هر پیروزی هم خونی می شود که اون به اصطلاح خون ما رو به زمین می زند. این نگاه رو باید، این بیداری رو. دوران آخرالزمان جنگ روایت هاست، جنگ برداشت ها و بینش هاست. مراقب باشیم که تو این دایره نیفتیم. اون چه که باعث شد فاطمه سلام الله علیها بعد از این که دفن پیغمبر محقق شد، چند شبانه روز امیر مؤمنان فاطمه رو بر مرکب سوار کرده، فاطمه ای که مجروح است، درد دارد، و امام حسن و امام حسین در بعضی نقل ها 3 شبانه روز، در بعضی نقل ها بیش از این، در خانه اصحاب یکی یکی در خانه ها رو می زدن، اما شب اول باز کردن. وقتی احتجاج امیرالمؤمنین و فاطمه رو شنیدن، عذری آوردن، شبهای دیگه در رو هم باز نکردن، پاسخ ندادن. این جنگ روایت ها بود که فاطمیه رو ایجاد کرد. یعنی اگر مؤمنین اون روز نگفته بودن که علی دیر آمدی، ما بیعت کردیم تمام شد دیگه، حالا چرا آمدی، یعنی یقین کردن که باطل کار رو انجام دادن، اما ساکت ماندند. این جریان بود که تا به جایی رسید که کسی به امیرالمؤمنین تو کوچه ها سلام نمی کرد، از کنار علی میگذشتن. فکر نکنید سر ما نمیادا، اینها پیش آمده تو تاریخ تا نشون بده چطور تونستن جنگ روایت ها رو به گونه ای نشون بدن که چند روز از وفات پیغمبر نگذشته در خانه ثمره قلبش رو آتش بزنند، فاطمه رو مجروح بکنند، اما کسی بیدار نشود.
فاطمه کمربند علی رو بگیرد، نگذارد او را ببرد، اما با غلاف شمشیر او را جدا کند. امیرالمومنین در مسجد پیغمبر است، خبر میدن علی جان اگر میخوای فاطمه تو ببینی دیگه آخرین لحظات است. میگه علی امیر مؤمنان فاصله روزه پیغمبر تا خانه امیر مؤمنان کسانی که رفتن میدانن فاصله ای نیست، شاید چند ده مترم نباشد. میگه اما علی از آنجا تا به خانه رسید چندین بار نشست و برخاست. به خانه که رسید عمامه رو در آورد، عبا رو از دوش انداخت، صدا زد زهرا جان یا زهرا، جوابی نشنید. کل بینی یا بنت رسول الله، جوابی نشنید. صدا زد زهرا جان ای کسی که خلاص ملائکه سما با پشت سر پدرت و نماز خواندن، جوابی نشنید. صدا زد زهرا جان انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من پسر عموتم علی. چشماشو زهرا باز کرده، زهرا گریه بکند فبکت فبکا، زهرا گریه بکند امیر مؤمنان گریه بکند. اونجاست که زهرا به امیر المؤمنین وصیت میکند که مرو شبان قسم بده، مرو شبان کفن کن، مرو شبان دفن کن. امیر مؤمنان علیه السلام است، وصیت دختر پیغمبر است، اما داره مشغول است که زهرا رو کفن بکند. وقتی که زهرا رو قسم داده، در مشغول قسم دادن است. اونجا دارد که وقتی به بچه ها گفته بود بچه ها ساکت باشین، کسی صدا نکند تا بیرون خبردار نشوند، اما یک دفعه دیدن ناله علی بلند شد، به دیوار تکیه داده با صدای بلند ناله می کند. اسما عرض کند آقا جان خودتون بچه ها رو به سکوت دعوت کردید، بچه ها آستین ها رو در زبان گرفتن، صداشون بلند نشود، اما شما گریه بلند میکنی. میگه اسما الان دستم رسید به بازوی ورم کرده ی زهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک.